بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل رضوان الله علیه و همه شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. عرض شد که یکی از شیوه‌های تربیتی قرآن کریم که شاید از یک جهتی مؤثرترین شیوه ها هم باشیم، ارائه الگوست، نشان دادن نمونه های ممتاز و برجسته که تأمل در اونها باعث پیدایش انگیزه بر اون رفتار میکنه. خود قرآن علاوه این که عملاً این روش را اتخاذ کرده، روی همین نکته هم تکیه کرده که ذکر این داستان ها و ارائه این الگوها برای این است که شما تأسی کنید، اقتدا کنید. نه تنها ما اقتدا کنیم، که خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید فبه هدا مقتده، البته به ما هم می‌فرماید ولکم فی رسول الله اسرتون حسنه، قد کاند لکم فی رسول الله اسرتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، قد کان فی ابراهیم و من معه. اینا ما ذکر میکنیم که اصلا بیان اینها برای تأسی کردن به ادبیات امروز، برای الگو گرفتن، سرمشق گرفتن. به این مناسبت چند تا از نمونه های برجسته از تاریخ انبیا رو که خدای متعال سفارش میکنه که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اون انبیایی که صاحب عزم بودند، هیچ نه سستی در ارادهشون، در رفتارشون پیدا نشد، به اینا تأسی کن. برای نمونه چند تاشو ذکر کردیم، ولی برای ما بهترین الگو سیره خود پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. همه ما زندگی پیغمبر اکرم می‌دونیم که توأم با سختی‌های فراوانی بوده، و شاید این حدیث را بارها شنیده باشیم که ما اوذی نبیان مثل ما اوذیت، هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. داستان‌هایی هم شنیدیم که در مقام دعوت مردم، تربیت مردم، چه سختی هایی را تحمل میکرد. اما چیزهای پراکنده ایست و بعض جا هم برای آدم سوال میمونه، یه چیز را از یه جایی شنیده، یه چیزی هم یه وقت دیگه شنیده، تنظیم اینها و ترتیبشون، جمع اینها با هم گاهی سوالاتی در ذهن به وجود میاره که زمینه تردید را فراهم میکنه. از یک طرف ما شنیدیم که از اون وقتی که پیغمبر اکرم دعوتشون را علنی فرمودن، مردم خیلی ایشون را اذیت کردن. داستان عجیبی از سنگ باران کردن ایشون، از اینکه شکمبه شتر یا شکمبه گوسفند بر سر ایشون خالی کردن، به بدن ایشون ریختن، جسارت کردن و چیزهای از این قبیل شنیدیم. از یک طرف هم داستان شعب ابی طالب شنیدیم که چند سال پیغمبر اکرم با مؤمنی چند نفر، عده قلیل مؤمنی که در اون روزهای سخت ایمان آورده بودن، در یه دره محروس بودن که اجازه بیرون آمدن نداشتن و حتی نان و غذا بهشون نمی‌رسید. این چگونه اینا جمع میشد و این ترتیبش چیه؟ یک مروری بر مختصر تاریخچه پیغمبر با توجه به بعضی از نکته‌های برجستش میتونه یک زمینه‌ای باشه برای الگوگیری ما و موجب این میشه که مقداری به خوندن تاریخ پیغمبر و اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین بیشتر علاقمند بشیم، بیشتر دقت کنیم. خیلی زشته که ما خودمون را بهترین تابعین پیغمبر و اهل بیت بدونیم اما درست از تاریخچه‌شون اطلاع نداشته باشیم. صادقانه عرض کنم بنده و امثال بنده خیلی ها هستیم که از تاریخ اهل بیت جز یک مختصه از تاریخ کربلا و اینها چیز حسابی بلد نیستیم، اونم به برکت عزاداری ها و بیانات و آز و مرثیه خان ها اینها بودیم. الا تلاشی نکردیم که بریم تاریخچه پیغمبر و اهل بیت درست بفهمیم، دربارش دقت کنیم، نکته هاشو استخراج کنیم، یاد بگیریم چگونه باید ازش تبعیت کنیم. من اعتراف میکنم که من خیلی خودم مقصرم در این زمینه. شاید این اعتراف بنده برای جوانها عاملی باشه که خود بیشتر توجه کنن به این لازمه محبت و مودت و ارادتی که به اهل بیت دارن توجه داشته باشن، که و وقتی یک کسی را دوست داره اولین کاری که نسبت به او به طور طبیعی انجام میده اینه که درست بشناسدش، بعض زندگیشو بدونه، چیه، کیه، کجاست، چجور زندگی میکنه، چجور میشه باش ارتباط برقرار کنه. ما از تاریخ پیغمبر و اهل بیت درست اطلاعی نداشته باشیم خیلی برامون زشته و متاسفانه باید اعتراف کنیم که خیلی هامون کم اطلاعیم. بله، اجمالاً از اون وقتی که وحی بر پیغمبر نازل شد که به اعتقاد شیعیان 27 رجب بود در کوه حرا، در حدود 2-3 سال پیغمبر دعوت رسمی نمی کرده، همین می اومدن نماز می خوندن در مسجد حرام جلوی کعبه و به بت‌ها اینا اعتنایی نمی کردن. در مراسم احترامی که به بت‌ها قائل بودن ایشون شرکت نمی کردن، اظهار تنفر می کردن، یک رفتار شخصی بود. 2-3 سالی تقریبا به این صورت بودش. شاید سال سوم بعثت بود که به حسب روایات این آیه نازل شد: فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین و انذر عشیرتک الاقربین. خیش و قومات را مورد دعوت و انذار قرار بده، یعنی دستور صریح داده شد که شما باید به نزدیکان و خیشاوندان دعوتت را ابراز کنی و اونا را مخاطب قرار بدی و دعوت کنی به اسلام. این بود که حضرت عموهاشون و عموزاده‌هاشون را دعوت کردند و یک مهمانی و راه انداختند، حالا تفاصیلش تو روایات و تاریخ و اینا اومده، گوسفندی کشتند و آبگوشتی مثلا پختند و یه ظرف شیری، یه مهمانی بود که برای خویش قوم‌ها کرد. و اونا تعجب میکردن که مثلا ما برای ما هر کدوممون گاهی یه گوسفند میخوریم، حالا مثلا یه مقداری گوش آب گوش کردن و یه ظرف شیر، چجور میخواه از ما پذیرایی کنیم؟ حالا به حسب نقل روایات همه خوردن و سیر شدن و از اون غذا چیزی کم نیامد قابل توجهی. و همه تعجب کردن، بعضی هاشون گفتن که این سحر میکنیم سیمگی. بالاخره در جلسه دوم اونا را دعوت کردن و رسماً اعلان کردن که آیا از من دروغی شنیدید، خطایی دیدید؟ همه گفتن ما شما جز راستی و درستی ندیدیم، برمانده که به شما چیزی خبر بدم من را تصدیق میکنید یا تکذیب میکنید؟ گفتن ما تا به حال دروغی از شما نشنیدیم. فرمود که خدا به من وحی فرمودید، من پیغمبرم و مأمورم که شما را دعوت کنم و بعدم سایر مردم، و هر کس اول به من ایمان بیاره جانشین من خواهد. اون وقت امیرالمومنین یا 10 سال یا 13 سالشون بود، با حسب اختلاف نقل، ایشون ایمان آوردند و معرفی شدند به عنوان جانشین پیغمبر. حالا منظورم این بود که یک سابقه بشه که از کجا شروع شد اصلا دعوتش. از این به بعد پیغمبر می اومدند تو مسجد الحرام نماز بخوندند و علی و خدیجه می اومدند بهشون اقتدا می کردند. یک خانم و یک پسر بچه 12-13 ساله بزنند. اونا مسخره می کردند، توهین می کردند، حضرت اعتنایی نمی کردند. کم کم دستور های صریح تری داده شد که علنی کن غیر از خویش قومات سایر مردم را هم. دعوت بود این که شروع کرد پیغمبر اکرم دعوت عمومی، و در هر فرصتی که یه جای اجتماعی بود، مخصوصا مراسم حج، موقع طواف، موقع سعی صفا و مروه که مردم جمع می شدن، چون این مراسم قبل از اسلام هم بود، منتها اونها رو به احترام بت ها می کردن، هم در صفا هم در مروه دوتا بت گذاشته بودن، در اطراف بالای کعبه هم که بت‌های فراوانی و بت بزرگ هبل بود و بت‌های دیگر اونا را پرستش می‌کردن. کعبه را به عنوان یک بت‌خانه، بت‌کده می‌شناختن. ولی این مراسمی بود که اینا از زمان از ابراهیم مونده بود، اصلا در ماه حرام متعرض کسی نمی‌شدن و اصلا زندگیشون با همین می‌گذشت که اینجا دارالامن نیست. مردم می دونستن که در ماه حرام کسی متعرض اموالشون، نوامیسشون، جانشون نمیشه. در یه سرزمینی که غارت اموال و تعرض به نوامیس و اینا یه امر عادی بود، آدم کشتن خیلی ساده بود براشون. ولی در دو موسم، یکی موسم عمره که غالبا در ماه حج انجام میشون، ماه حرام بود، یکی هم در ماه ذی‌الحجه که موقع حج بود، امنیت کامل بود، هیچ کس به کسی تعرضی نمی کرد، بت پرست هم بودن، اما این مراسم را حضرت ابراهیم و اسماعیل حفظ کرده بودن به عنوان یک سنت. در همین فرصت ها که در اجتماع پیغمبر اکرم شرکت می کردن، گاهی با صدای بلند، وقتی جمعیتی بود، صدا می زدن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یا من پیغمبر خدا هستم به من ایمان بیارید، و چیزهایی از این قبیل. طبعا در بین قریش کسانی سرسخت با این رفتار ایشون مخالف بودند، حالا از جهات زیادی، غیر از حالا تعصب اون سنتی، اون غلط جاهلی که داشتن، خیلی هاشون اصلا زندگیشون از همین آمدن مردم برای حج و عمره برای منوان پرستش بت‌ها بود، زندگیشون با همین ها میگذشت. و این ها به اصطلاح به عنوان خادمین حرم، سقا، پرده‌دار خانه خدا، اینا افتخاراتی بود که اینا داشتن و اینا حاضر نبودن اینا را از دست بدن. این بود که با دعوت پیغمبر اکرم با تمام وجود مخالفت میکرد. مگه یه افرادی که موقعیتی نداشتن در جامعه و کسی به اونا اعتنایی نداشتن و اونا هم دایه‌ای نداشتن و انگیزه برای مخالفت نداشتن، مثل بردگان و بعضی از موالی که از جای دیگه اومده بودن در حجاز زندگی میکردن، اینا راحت‌تر حرف پیغمبر رو گوش میکردن. ایمان اولین کسانی هم که ایمان آوردن غالبا از همین ها بوده، چند تا برده بودند و چند تا کارگر روزمزد به قول خودمون آسمون جل. یکی از مواردی که به پیغمبر اکرم در بین صفا و مروه فریاد زدن و دعوت خودشون رو علنی کردن، ابوجهل یه سنگی به سر پیغمبر اکرم زد که پیشانیشون زخم شد و خون جاری. او که سنگ زد اتباعش هم نوکرها و از کنم بردگان و سایر اصحاب قبیله و عشیرش اونا هم شروع کردن سنگی پیدا کردن و حضرت سنگ بارون گرده، به طوری که ایشون مجبور شدن از اون صفا و مروه خارج شدن و رفتن در کوه ابو قبیس و در یک گوشه پناه گرفتن که به جانشون محفوظ بمونه. در اون خلوت تنهایی جبرئیل ظاهر شد برای پیغمبر اکرم و گفت اگر کمکی میخواد ما انجام بدیم. همراه ایشون چندین ملکی که موکل به آسمان ها و زمین بودند، موکل به دریاها و کوه ها، اینا آمدند خلیفه پیغمبر اکرم عرض کردند یا رسول الله هر دستوری بدی ما انجام بدیم. اینا به شما جسارت کردند انتقام ازشون بگیریم، هلاکشون کنیم. حضرت فرمود خدا من را رحمتن للعالمین مبعوث فرمود، من را برای عذاب کردن مردم مبعوث نکرد. بعد از کد خدایا الله مهد قومی فانهم لا یعلم، اینا جهالت نمی فهم چیکار میکنه. با این وضع با این شدت برخوردی که اونها داشتن خیش و قومای پود بیرنده اونچنان پای بردی کرد در راه دعوت، در هر فرصتی ارجامی شد مردم را دعوت میکرد با زبان خوش، با مهربانی، با صمیمیت. و از اذیت هایی که میکردن چیزی به روی خودش نمی آورد، انگار نه انگار که کاری نشد، تا بالاخره تدریجا تعداد کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن روز به روز زیاد شد. غالبا هم از همین باز تیپ آدم های فقیر و پابرهنه و برده و از جمله خانواده عمار بودن، یاسر و سمیه و عمار و کسانی مثل اینا. مشرکین از شکنجه دادن پیغمبر تدریجا سرایت دادن جسارت هاشون را به مسلمان ها، شروع کردن اونها را اذیت کرد. دیگه میدونید معروفه که سمیه و یاسر را اونچنان می آوردن روی سنگ های داغ می خوابوندن، شلاق می زدن، بدنشون سیاه می شود و همینطور سایر کسانی که ایمان آورده بودن به هر کسی دسترسی داشتن اینا را مورد شکنجه قرار می دادن تا دیگران به اینا ملحق نشن. ولی خب اون کسانی که وجدان سالمی داشتند و دل پاکی تحت تأثیر نفوذ پیغمبر قرار می گرفتن کم کم جمعیتشون زیاد می شود. از یک طرف تعداد اینا زیاد می شود، از یک طرف فشار قریش، و بعد فکر کردن که باید یک کار اساسی کرد، یک کار سازماندهی شده ای باید علیه پیغمبر کرد. اینجور اگر بنا باشه هر کسی رسید یه جای توهینی بکنه این خلاصه پاسخ نمیده، باید تشکیلاتی باشه با پیغمبر مبارزه کنه. بالاخره یه عده از مسلمان ها که گفتن 11 نفر مرد بودند و 4 تا زن، ابتدا اینا فرار کردن رفتن ساحل دریا و سوار کشتی شدند و رفتن به حبشه. 2 ماه در حبشه اینا موندن، گفتن ماه شعبان و ماه رمضان بود. من در حبشه موندن نخیانه و به اصطلاح امروز بخوام بگیم قاچاقی. مردم مکه نفهمیدن که اینا فرار کردن، بعد کمک کمک متوجه شدن که اینا نیستند و کجا رفتن چی شده، گفتن رفتن حبشه. 2 ماه اونجا موندند و بعد از 2 ماه برگشتن. این دفعه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه عده دیگری از مسلمان ها را ایشون سازماندهی کرد به صورت یه گروه متشکلی باز سرکردگی جعفر بن ابی طالب برادر از تعمیر جعفر تیار. اینها را با سرپرستی ایشون فرستاد به حبش. اونا که جا که رفتن دیگه با تجربه ای که اون گروه قبلی داشتن، گروه پیشتاز و اینا بودن، دیگه راهش ها رو یاد گرفته بودن چیکار بکنند. اونجا یه محیط امنی بود براشون، مردم نصرانی بودن ولی متعرض اینا نمی شدند. یک نوع آزادی، یک نوع زندگی مسالمت‌آمیزی داشتن در مقابل فشارها و شکنجه های مشرکین. اونجا براشون محیط امنی بود. چندی در اونجا موندند تا روز فتح خیبر بود که برگشتند و پیغمبر اکرم فرمودند نمیرم امروز به خاطر فتح خیبر و تسلط بر یهود، بیشتر شاد باشم یا به بازگشت جعفر. خیلی خوشحال شدند که جعفر سالم برگشته بود. مجموع این حوادث بر عصبانیت مشرکین میافزود. جمعیتشون، حالا تو داستان حبش هم خودش داستانی داره که وقتی اینا فهمیدن چند نفر رو با هدایای فرستادن پیش نجاشی که اینا فرار کردند و اینا رو ما اومدیم پس بگیریم اینا رو برگردونیم و هدایای سنگینی هم به اصطلاح برده بودن پیش نجاشی و گفت خب من باشه ببینم اینا چی میگن. اینا رو احضار کرد و گفت اینا چی میگن اومدن سراغ شما. میگن جعفر به سایرین گفت شما صحبت نکنین، من جواب شدم. گفت از اینا، جعفر به نجاشی فرمود که شما از اینا که یکیشون امرهاس بود بپرسید که ما یا کسی از اینا رو کشتیم، خونی از ما طلب دارین؟ گفتن نه، اینا آدم کش نیستن، آدم های سالمی، تا مالی ازشون بردیم، دزدی کردیم، غارت کردیم، طلبکارند از ما. گفتن نه، حق دیگری بر ما دارند از من، ما برده ایم، اونا صاحب ما هستن، اختیار ما دارند. نه، اینا آزاد هم هست، اشراف هستن، خانوی بنی هاشم هم هست. پس شما چی میگید؟ ما به اختیار خودم اومدیم در یک کشوری زندگی کنیم، نه کسی متعرض نه مزاحمتی برای کسی ایجاد میکنیم، نه کسی به ما آزید، دلمون میخواد اینجا زندگی کنیم. شما چه حقی دارید بر ما که میخواد به زور ما را برگردونیم؟ اگه طلبی دارید خب بگید. بالاخره اینا محکوم شدند و نجاشی بیشتر به اینا علاقمند شد و در ضمن جعفر به داستان پرسید شما دینتون چیه و اینا، پرسید چرا اینا با شما مخالفت میکنن؟ گفت برای اینکه پیغمبری در بین ما مبعوث شده، ما به او ایمان آوردیم، اینا مخالف. این پیغمبرتون چی میگه؟ شروع کرد داستان حضرت عیسی را در قرآن خوندن. این زمینه شد برای اینکه نجاشی علاقمند به اسلام بشه و بالاخره مسلمان شد. منظورم اینه که مجموع این حوادث رشد اسلام در درون جامعه مکه به خصوص در میان طبقات محروم، و از یه طرف این پیروزی برای مسلمان‌ها بود که رفتن در حبشه و اونجا مورد احترام واقع شدن، نه تنها برشون نگردوندن بلکه تکریمشون هم کردند و بعدش هم پادشاه حبشه هم که اسمش نجاشی بود علاقه به اسلام پیدا کرد و مسلمان شد. اینا دیگه نهایت عصبانیت براشون پیدا شد، گفتن باید حتما یه فکر جدی برای اینا بکن. یه دارا ندوهی بود مجلس شوراشون بود به اصطلاح. بزرگان قریش در وقتی حوادث عظیمی اتفاق می افتاد جمع می شدن اونجا و هم مشورت می کردن که چی کار کنیم. اعلام کردن که مجلس شورا جلسه فوق‌العاده‌ای داره و باید تشکیل بشیم یه فکری بکنیم، این کسی که پیدا شده زندگی ما رو تباه می کنه، فردا دیگه این کعبه در اختیار ما نیست، حجاجی که میان چیزی به ما نمی دن، نزوراتی که به کعبه برای بت‌ها می آوردن دیگه چیزی نصیب ما نمیشه و سنت آبا و اجدادیمون از بین میره الی آخر. باید کلک اینا کن، نمیشه اینجور دیگه بیشتر تحمل. و بالاخره تصمیم گرفتن، نامه ای نوشتند و امضا کردن که پیغمبر اکرم را به شهادت برسونند و این نامه را در خانه کعبه آویزان کردن، اونجا جای امن و محترمی ساخت. ابو طالب از این جریان اطلاع پیدا کردن. در بین عموهای پیغمبر ابو طالب بود که کفالت پیغمبر را داشت و تمام وجودش را در خدمت پیغمبر قرار داده بود. اونای دیگه هم علاقه داشتند، غیر از ابو لهب عباس و حمزه و اینا هم به ایشون علاقه‌مند بودند، اما نه مثل ابو طالب. ایشون اصلا زندگیش را وقف حفاظت پیغمبر کرده. وقتی فهمید که اونای همچو توطئه‌ای کردند، تمام مردان قریش رو گفتن، اون روز 40 نفر بودن مردان، عموها برادرها و برادرزاده ها و اینا رو جمع کرد و یک سخنرانی قاطع عرض کنه به آتشینی کرد که دشمنان قصد جان پیغمبر رو دارن، اگر خالی به پای پیغمبر بره هیچ کدام از شما رو من معاف نمی داره، همه شما مسئولید، باید با تمام وجود از شخصیت پیغمبر حفاظت کنید. بعد یک زمینی داشت نزدیک های مکه، یک معروف به شعب ابی طالب شده و پشتشن قبرستان ابو طالب هست که حجاج میرند اونجا قبرستان ابو طالب زیارت میکنند. یک زمینه دره تنگی بود در اینجا متصل به این قبرستان فعلی و نزدیک به مکه بود و این در اختیار ابو طالب. اینجا یک دهنه ای داشت که باید از این آهی باریکهی بود که وارد میشتن در اون دره، اطرافش هم کوه بود و اینا یه حفاظت طبیعی داشت، راه ورودیش هم جای تنگی بود. ایشون خودش شب تا صبح با شمشیر برهنه بالا سر پیغمبر قدم میزد و نمیذاشت مواظب بود کسی یهو هجوم نیاره و متعرض جان پیغمبر بشه. سایرین را هم ساماندهی کرده بود، در هر کدوم وظیفه معین کرده بود که کی کجا چیکار کنید برای جان پیغمبر و سایر مسلمانایی که ایمان آورده بودند. و حتی گاهی احساس خطر که میکرد یک شب جای پیغمبر را عوض میکرد، اول شب یه جایشون رو میخوابون، نصف شب میباید بلندشون میکرد میباید یه جای دیگری، که اگه اتفاقا از دستش در رفت و یک کسی قصد سوی کرد جان پیغمبر محفوظ بمونه نتونن بفهمه. کمال فداکاری را برای حفظ پیغمبر کرد. در اینکه چقدر طول کشید معروف 3 ساله، بعضی گفتن 2 سال، بعضی گفتن 4 سال. معروفه که 3 سال مسلمان ها در این دره بودن که آب و غذا بهشون نمی رسید و اینا بایکوت کرده بودن، اعلام کرده بودن که هیچ کس با بنی هاشم حق نداره معامله کنه، چیزی به اینا بفروشه، حق نداره با اینا ازدواج کنه. اینا با تمام قدرتی که داشتن بین قبایل عرب و بین عشایری که بودند اینا را عرض کنم با قدرت به اصطلاح بخشنامه کرده بودن که با بنی هاشم به کلی باید قطع رابطه کنیم تا دیگه کسی جرأت نکنه به اینا ملحق شه و شاید اینا هم از بس سختی میکشن برگردن کم کم ببینن قابل تحمل نیست و برگردن به بت‌پرستی به اصطلاح. در این مدت 3 سالی که مثلا در شبه ابی طالب بودن فقط 2 فرصت بود که اینها از شبه خارج بشن. کی بود؟ یکی ماه رجب که ماه حرام بود و همه مشرکین هم آزاد بودن، هر کس هر مذهبی داشت دیگه کسی متعرض جان کسی نمیشد در ماه حرام. یکی هم ماه ذی‌الحجه، ایام حج. این عمره رو معمولاً در ماه رجب به جا می آوردن، حج هم در ماه ذی‌الحجه. این فرصتی بود که مسلمان ها خود پیغمبر اکرم و مسلمان ها جرأت پیدا می کردن که بیان بیرون و کسی متعرض جانشون نشه. می اومدن و در همین فرصت هم در ایام در مسجد الحرام و ماه حرام در مسجد الحرام در حین انجام وظایف این سنت محفوظ بود که کسی متعرض دیگری نمی شود. حتی اگر قاتلی هم اونجا می اومد پناهنده می شد هیچ کس حق نمی داشت او را بگیری، امن بود. این سنتی بود که از زمان حضرت ابراهیم که جعلنا البیت چه اون آیه شریفه و امنا، این سنت محفوظ بود. از این فرصت استفاده می کرد پیغمبر برای تبلیغ. بقیه سال با همون مسلمان هم در همون شعب با کمال شدت و سختی و گرسنگی و تحمل اونجا زندگی میکردن، منتظر فرصتی بودن که ایام عمره یا ایام حج آزادی داشته باشن بیان دعوت بکنن و در همین فرصت باز مورد اذیت و آزار و توهین‌های لفظی و تهمت و بدزبانی و اینا قرار میگرفته. ولی به هر حال جانشون به اصطلاح طبق سنت جاهلی اون روز هم محفوظ بود، کسی متعرضشون نمیشد. این جریان ادامه پیدا کرد از سال 8 هجری تا سال 11 و 12 که پیغمبر در یکی از این سفرهایی که در ایام حج بود و فرصت پیدا کرده بودن که بیان برای دعوت، چند نفر از مدینه اومده بودن اونجا برای زیارت کعبه و مراسم حج، با اینا آشنا شدند و زمینه مهاجرت به مدینه فراهم شد. جریان مسئله مدینه، طرح اصل هجرت، ارتباط با اهل مدینه که اونا مشرک بودن، اونا می اومدن برای زیارت بت‌ها به اصطلاح، حج هم همون زیارت بت‌ها بود، البته با یک تشریفاتی که کمابیش از زمان از ابراهیم باقی مونده بود. در این فرصت ها در منا در عقبه یه فرصت های پیش می اومد که دور از چشم مشرکین و اینا پیغمبر با این اهل مدینه چند نفری که می اومدن سرشناس هاشون و آدم های چیز همیشون ارتباط برقرار کردن و یواش یواش اونا دعوتشون کردن که شما بیاید مدینه، اونجا ما از شما پذیرایی میکنیم و کم کم زمینه هجرت فراهم شد. در یکی از این روزهایی که پیغمبر مورد تعرض شدید قرار گرفته بودن، عرض کردم که پناه بردن به کوه ابو قبیس و در اونجا فرشتگان اومدن که اظهار ارادت کردن، حضرت حاضر نشد به این مشرکین عنود بی منطق و متعصب آسیبی برسد. اینا اهل جهل نمی فهمن، من باید باشون صحبت کنم تا کم کم هدایت بشن، از خدا هم میخوام اینا رو هدایت کنم. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، مصداقش آدم باید ببینه چجوری پیغمبر سعی میکنه. تو یکی از این فرصت هایی که پیش آمد، حضرت جلوی کعبه نشسته بودند بعضی از این مسلمانان عرض کردم این چند نفری بودن امثال صهیب و خباب ابن عرد تو چند تا دیگه. خباب گویا ظاهرا خیلی مورد اذیت واقع شده بود، دیگه طاقتش تاق شد، اومد پیش پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله میبینید با ما چیکار میکنن؟ صلاح نمیدونید یک دعایی بکنید خدا برای ما فرجی برسونه. و حسب روایتی که نقل شده پیغمبر رنگشون سرخ شد، برافروخته شد، یعنی ناراحت شدن از این پیشنهاد. فرمود میدونی مؤمنین قبل از شما چگونه ایمانشون را حفظ کردن؟ در میان مؤمنین قبل از شما کسانی بودند در ادیان سابق، کسانی بودند که کفار بدنشون را با شانه های آهنین ریز ریز می کردن. اون وقتا این اسباب شکنجه های مدرن و اینا نبود که اینا نهایت چیزی که به ذهنشون رسته بودن برای اذیت کردن طرف یه شانه هایی درست کرده بودن از آهن تیز، اینا رو می داختن تو گوشتای بدن طرفی که می خواستن شکنجهش بدن و گوشتاشو با این له می کردن، ریز ریز می کردن. پیغمبر فرمود قبل از شما کسان ایمانشون رو اینجوری حفظ کرده، شما الان به تو متعرض میشن، عصبانی میشید، تحمل نمی کنید. باید تحمل کنید تا روزی که، حالا درست یادم نیست در همین گفتگو بود در یک گفتگوی دیگری، تا روزی که اونچنان امنیتی در اینجا برقرار بشه که کسی از شهری به شهر دیگری تا هزار موت حرکت بکنه هیچ کس متعرضش نشه. ولی باید صبر کرد، خیال نکنید با این حال من پیغمبرم هشو دعا کنم فوراً کارا درست بشه. بنای خدا بر این است که مردم باید با تلاش خودشون سرنوشت خودشون رو بسازن و به این وسیله امتحان بشن که چقدر حاضرن در محترای دینشون پایمردی کنن، فداکاری کنن. حالا ببینید یک کسی از مهاجرین، از سابقین اولین، از پاکترین مسلمان ها که اینقدر تحتش شکنجه شدید واقع شده دیگه طاقتش تاق شده، اومد چه پیش پیغمبر بنام به عنوان سوال صلاح نمیدونید دعایی بکنین؟ پیغمبر ناراحت شد که شما چقدر کم صبری، شما باید اونچنان خودتون رو آماده بکنید که بدنتون رو ریز ریز بکنن، گوشت بدنتون رو ریز ریز کنن، دست از راهتون بر ندارید. اگه چنین شدید اون وقت خدا شما رو یاری خواهد کرد. آیاتی در قرآن به این مضمون داریم، دقت در اینها باعث میشه که آدم یه مقداری روحیه ایمانیش تقویت بشه. افحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. در چند جا آیه اشاره شده به این که خیال نکنید حالا شما پیغمبر رحمت للعالمین بهتون مبعوث شده خیلی به راحتی زندگی میکنید و هم دنیاتون تمام شد، خب ایمان آوردیم و نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، عبادت میکنیم، صله رحم میکنیم، خب دیگه چی؟ اگه کمی هست دشمنی هم داشته باشیم باید پیغمبر دعا کنه دشمن از سرمون رفت بشه، بلامون رفت بشه، خوشسالی هست باید از کنه فراوانی بشه، دیگه پیغمبر باید دعا کنه درست بشه. ما وظیفه خودمون انجام دادیم، ایمان آوردیم، نماز خوندیم، روزه بگیریم، خدا هم گفته مؤمنین را کمک میکنه، خب پس باید کمکمون بکنه دیگه. این روحیه است که اشتباهی است که در بسیاری از مؤمنین کمابیش وجود داره. یعنی خودش رو طلبکار خدا میدونن که حالا که ما ایمان آوردیم خدا باید کارمون رو درست کنه دیگه. دیگه ما مسئولیت تأمین زندگی و مبارزه با دشمن و این حرفا رو دیگه نباید داشته باشیم. ما ایمان آوردیم در مقابل کفار و قدرمون رو باید خدا بدونه. یمنون علیکم ان اسلمون، منت هم سر خدا میذارن که اسلام آوردن. قل لا تمنوا علی اسلام بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اگه جای مسئولیت منت گذاری باشه، خدا باید بر شما منت بگذاره که هدایتتون کرد به ایمان، توفیق داد که ایمان بیاری. کی این توفیق رو به شما داد؟ کی این وسائلش رو فراهم کرد؟ کی این فهم رو به شما داد؟ کی این دعوت رو به شما رسوند؟ کی این معرفت رو به شما داد؟ اگه پای صحبت منت باشه، خدا باید منت بذاره سر شما که شما را زمینه ایمانتون رو فراهم کردی. ولی خب مردم ضعیف ایمان، کم معرفت، کم ظرفیت امثال بنده، خیال میکنیم وقتی یه خدمتی کردیم به اسلام و مثلا بنده اومدم اینجا چند تا حدیث خوندم و آقایون هم گفتن یار امام خوش آمد و این حرفا، خیلی باقی بادی به غبغم میاندازه که بله ما خیلی مهمی خدمت به اسلام کردیم. ولی اللهی همان علیکم ان هداکم للایمان. اگه خدا بر شما برای شما وسائل هدایت رو فراهم نکرده بود، اگر به دست این بنده صالحش این انقلاب انجام نگرفته بود، شما کجا بودید؟ کجا راتون میدادن؟ کی به شما اعتنا میکرد؟ این عزتتون را به برکت شهدا، به برکت رهبری امام و به برکت اسلام پیدا کردید، اون اسلامی که خدا شما را هدایت کرد. روز به روز باید شما بر شکرتون افسوده بشید، تواضعتون باید بیشتر بشه، خودتون را ناچیز بدونید، خودتون را بدهکار به همه بدانید. نمیدین نصره این بذارید که بله ما چنین کردیم چنان کردیم. ولی به هر حال اشخاص ضعیف المعرفه، ضعیف الایمان، کما بیش این چیزا به ذهنشون خطور میکنه، گاهی هم میگن. ما 8 سال جبهه بودیم، حالا دیگه بسمون، حالا دیگه باید برگردیم ما زندگی برسیم، آبنانی داشته باشیم، باید زن و بچه‌مون، 7 پشتمون بالاخره باید فکری بکنیم. چند سال رفتیم فداکاری کردیم، حالا باید موزمون رو بگیریم. خب من نمیدونم الان کسی واقعا هم چیزی گفته باشه یا نه، اما شیطان بعید نیست کسانی را فریب بده گاهی و طالب به ذهنشون بیاد. فوراً باید اگر خطوری کرد به ذهن بگن ما باید نهایت افتخار رو بکنیم که اول اسلام رو شناختیم، پیغمبر رو شناختیم، سیدالشهدا رو شناختیم، راه شهادت رو شناختیم، توفیق کردیم امام رو بشناسیم، از امام پیروی کنیم و همه این آوازها از اوست. آیه می فرماد افحسبتم ان تدخل الجنه، خیال میکنید شما کارتون با همین ایمان آوردن و یه نماز روزه گرفتن تمام شد و دیگه شدید اهل بهشت؟ حالا منت هم سر خدا بگذارید که ما ایمان آوردیم برخلاف کفار. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم، هنوز داستان گذشتگان برای شما تکرار نشده، خیال میکنید میرید بهش؟ اشتباه میکنید. اون داستان ها برای شما هم باید تکرار بشه. مستهم البعصاء و الضراء، انواع سختی ها و گرفتاری ها به اونا رسید، اونا رو احاطه کرد، اون چنان تحت فشار قرار گرفتن که دیگه متزلزل شدن و زلزلو. تن نکنه اصلا این راه های اشتباه باشه، ما بی خود اومدیم. حالا بین پرانتز داستان حضرت نوح ها فراموش نکنید، اگر بنده جای اصحاب نوح بودن، قوم نوح بودن، 300 سال گفته بودن عذاب نازل میشه، نشد، دوباره گفتن بعد تأخیر افتادی، 300 سال دیگه تأخیر افتاد، من دیگه ایمان می آوردم؟ و زلزلو، نکنه اینا اصلا دروغه. در یه آیه دیگه می فرماید حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، پیغمبران هم ناامید شدن. کار به اینجا رسید و گفتن و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، دیگه خود پیغمبرم با مؤمنین صداشون در اومد پس خدایا دیگه کی میخوای ما رو یاری کنی؟ کار که به اینجا رسید اون وقت ندای الهی رسید که الا ان نصر الله قریب. در روایت هست که مسلمان ها وقتی بعضی وقتا کارشون خیلی سخت میشد خدمت پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار عرض میکردن، گفتن اون وقتی که کارتون خیلی سخت شد اون وقت امیدتون بیشتر باشه، فرج خدا اون وقتی میرسه که دیگه کنه و اسباب ظاهری همه چیز از کار افتادن، دیگه زمینه برای فرج نیست، اون وقت خدا فرجش را میرسانه و شما را نجات میده. تمرین کنید که از این تأخیرها اینا ایمانتون ضعیف نشه. امتحانات هر روز باید به شکلی پیش بیاد. خیال نکنید به راحتی شما بهشتی میشید، اینجوری نیست. در ذیل همین آیات هست که روایتی که بین الفریقین نقل شده شاید قریب تواتر باشه، من الان در صدد نبودم اما اینا میدونم بین الفریقینه، هم اهل تسنن این روایت رو نقل کردن هم شیعیان، که پیغمبر فرمود هر راهی که به بنی اسرائیل رفتند شما هم خواهید رفت، حد و نعل به نعل و القذت و القذت، حتی انهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتمو، اگر اونا وارد سوراخ سوسمانی شده باشند شما وارد خواهید شد. یعنی مسیری که برای گذشتگان بوده برای شما هم تکرار خواهد شد، شما هم سختی هایی خواهید دید، امیداتون ضعیف خواهد شد، امتحاناتی باید بدید. چقدر اشخاص با ایمان باقی میمونند. تو داستان حضرت نوح اومده بود که یه عده قلیلی که ایمان آورده بودند در اون سال آخر دو سلسشون از ایمان برگشتن. این بود که دیگه حضرت نوح هم نهایت عرض کنم کاسه صبرش پر شد و دعا کرد و نفرین کرد. البته در روایت هست خدای متعال به او وحی فرمود که دیگه بعد از این مردم آدم مؤمنی نخواهند به وجود آورد، دیگه مادری فرزند مؤمنی نخواهد زایید. حضرت نوح هم در دعاش گفت ولا انک انتظرهم، چی بعدش؟ یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، فاجرا او کفارا، فاجرا کفارا. به هر حال خدا اینا که دیگه کسی از مؤمنی ازشون متولد نمیشه، کسی دیگه هم که از اینا ایمان نمیاره، دیگه حالا اون وعده ای رو که دادی محقق کن. بعد 950 سال اون وقت آمد. البته ما اون مصیبت ها رو نداریم، البته زمان هم فرق کرده، زندگی هم فشرده شده. حالا یه مقداری برای تشبیه و بحث های زنی بد نیست، عمر 700 سال شده 70 سال، خود نوح بیش از 1000 سال عمر کرد، 950 سالش نبوت و رسالت داشت. حالا از چند سالگی رسیده بود اینها یادم نیستن، ولی به هر حال قریب 1000 سال عمرش. حالا ما خیلی عمر طولانی بشه 100 سال، یعنی فشرده شده عمرها در عشر، مصیبت ها هم فشرده شده همینطور. اگه سختی ها، گرانی ها، خوشسالی ها در طول زمانی اتفاق می افتاد و مشکلاتی، آنها خیلی زود از یک حالتی به حالتی دیگه منتقل می شیم. امروز رواج هست، خرمی هست، بازار رواج داره، این حرفا فرد و یهو کساد میشه، ضررها خوک سالی پیش میاد، مصیبت های دیگه، زندگی فشرده شده، یا به یک تعبیر دیگری حرکت ها سرعت پیدا میکنه، شتاب گرفت. راهی رو که باید 1000 سال پیمون، حالا 70-80 سال باید پیمون، و شاید راه طولانی تر از اونی هم باشه که اونا پیمودن. هدایتی که اونا میشدن 100 سال طول میکشید تا یک عده‌ای را هدایت کنن، حالا گاهی یک روزه با یک برخورد، گاهی هم بدون برخورد با رسانه های الکترونیک دعوت حاصل میشه، تحت تأثیر قرار میگیرن، با خوندن یه مطلبی، دیدن یک صحنه توی کامپیوتر، توی اینترنت میبینن، تحت تأثیر قرار میگیرن. اینها تغییر کرده، این عوامل را باید به کار بگیریم. فکر نکنیم اون وقت اگر 900 سال طول کشید، حالا اگر پیغمبر ما هم باید 900 سال طول بکشه، نه، اینا زندگی فشرده شده، حرکت ها سرعت بده، رشد هم همین. حالا راه دور ننید، زمان خود ما 70-80 سال پیش، حالا شما هیچ کدومتون نبودید، یادتون نمیاد، و از پدران تو بپرسید، کسانی که تحصیل میکردن چند سال میرفتن مکتب و یا اون مدارسی که حالا تازه تأسیس شده بود، اینا چقدر چیز یاد میگرفته. گاهی چیزهایی که امروز بچه های 5-6 ساله تو خونه بلد هستن، که تحصیل کرده هایی که دیپلم داشتن سابق بلد نبودن، قطعا بلد نبودن، روز که چیزهایش مسائلش نبود، حتی مسائل علمیش را. اینقدر سرعت پیدا کرده فهم ها، رشد کرده، اون طرف هم همینطوره، سقوطش هم سقوط. یک کسی ممکن بود در طول 10 سال گمراه بشه، امروز با دیدن یک فیلم گمراه میشه، با خوندن یک مقاله گمراه میشه. هم پیشرفت سرعت گرفته، هم سقوط. یعنی دقایق عمر ما خیلی اهمیت داره، حواسمون جمع باشه، به بتالت نمیذاره. بدونیم برای موفقیتمون در دنیا و آخرت باید صبور باشیم. مطالب دیگه نمیخواستم بگم که دیگه وقت گذشته، بیشتر وقت شما عزیزان رو نگیرم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.